الله الرحمن الرحيم اقول قوله هو قول الله يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا و في الاخره. در فراز قبلی مبحث برزخ روایاتی خونده شد در مورد اون مرحله که انسان وارد مرحله برزخ میشه در هنگام مرگ و حوادث قبر و سوال و جوابی که اونجا میشه. و در ضمن روایت که از امیرالمومنین نقل شد تعبیری اومد که وقتی از ولی خدا سوال و جواب میشه و اون پاسخ میده، ملائکه بهش میگن ثبتک الله بما تحب و ترضا. بعد امیرالمومنین در ذیل این جمله فرمود که این همون آیه قرآن است که یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات دنیا و فی الآخره، که من اسم این قسمت و عنوانش رو گذاشتم آثار کلمه طیبه. حالا این آیه چه مطلب مهمی رو میخواد بیان بکنه؟ اول یه مقدار به مفردات آیه بپردازیم. میفرماید یثبت الله الذین آمنوا، خدا مؤمن را تثبیت میکنه. تثبیت یعنی استقرار و محکمکاری و یه ستونی که داره میلرزه. شما وقتی اون ستون رو محکم میکنی میگین تثبیت کردم اون ستون رو. دیوار لرزان کجی شما بازسازیش میکنید، تعمیرش میکنید، محکمش میکنید، میگه تثبیت کردن. خدا مؤمن رو محکم میکنه، تثبیت میکنه در جای خودش. با چی این کار رو میکنه؟ بالقول ثابت، با یه قول ثابت. تثبیت با یه قول ثابت. اون قول اولا با یه قول، قول به زبان فارسی یعنی گفته، گفتار، یه گفته ای که اون گفته ثابته. ثابت اسم فاعله، خودش ثابته. چیزی که بخواد تثبیت کنه باید خودش ثابت باشه دیگه. یه نفر به بچهش بگفت پسرم این ژله رو بخور محکم میشی، گفت این ژله اگه محکم بود خودش رو نگه هم میداشت. این خودش لرزانه، چجوری میخواد منو محکم کنه؟ شما با چوب کبریت نمیتونی که سقف رو نگه داری، که اون چیزی که میخواد سقف رو نگه داره باید خودش محکم باشه. پس باید خودش ثابت باشه. پس این یه قول ثابته. خدا مؤمن رو تثبیت میکنه با قول ثابت. فل حیات دنیا، هم در دنیا و فل آخره، هم در آخرت. که این روایت داره یه جلوه از این آیه رو بیان میکنه که اونجا بهش میگن ثبتک الله. مسلمن و یقینا این قولی که اینجا آیه عزیز سخن میگه صرف یک قول نیست. قول چیه؟ یه سلسله اصوات که از دهان خارج میشه، این قول. این اثرش چیه؟ اثرش اینه که پرده گوشو میلرزونه. این میتونه انسانو در دنیا و آخرت تثبیت کنه. یه سخن، یه گفته، یه کلام، یه صوت، یه آواز، یه موسیقی آدم رو محکم کنه در دنیا و آخرت. یا این یه چیز دیگریست. خب ما وقتی به موارد استعمال قول چه در قرآن کریم چه در ادبیات عرب مراجعه میکنیم میبینیم که قول صرفا یه گفته نیست. مثلا در مباحث علمی میگن قول سیبویه اینه، قول سیبویه یه نظر سیبویه، قول کسایی هم اینه. یکم جلوتر که میان از بحث ادبی وقتی خارج میشیم در مباحث کلامی، در مباحث فلسفی میگن قول افلاطونی، قول افلاطون یعنی عقیده افلاطونیه. قول یه چیزیست که فقط یه جمله است، اما وقتی رسوخ کرد مبنای کار و زندگی شما شد میشه قول. این قیدم که کنارش اومده ثابت اینو تایید میکنه. این یه چیزیه که از دایره لفظ خارجه، یکم عمیق‌تر، خیلی عمیق‌تر از یه لفظ صرف و خشکه. حالا اون قول ثابت که یه عقیده است، یه عقیده ایست که خدا با اون عقیده مؤمن رو در دنیا و آخرت محکم میکنه. اون چه عقیده ایست؟ علامه می فرماید که این قول در جای دیگه قرآن ازش سخن گفته شده. در کجا؟ اونجایی که می فرماید در سوره ابراهیم آیه 24 تا 27 علم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبه. خداوند میخواد یک کلمه طیبه رو برای شما مثال بزنه که کلمه طیبه چیه. کلمه تقریبا، حالا نه تحقیقا، مترادف قول دیگه. قول به معنی گفته و گفتار، کلمه یعنی سخن. البته کلمه در ادبیات به یک کلمه اطلاق میشه، مثلا درخت دیوار میشه کلمه، اما در همون ادبیات گاهی کلمه به جمله گفته میشه. کلمت لا اله الا الله اسمی، یعنی کلمه این جمله. ابن مالک هم که در ادبیات میگه دیگه، میگه و کلمتون بها کلامون قدیعم. گاهی میگن کلمه ولی مقصودشون کلامه. اینجا میفهمد سخن از یک کلمه طیبه است. اون کلمه طیبه چیه؟ میگه خدا میخواد برای شما تمثیل بزنه. مثل شما که برای فرزندتون میخواین تمثیل بزنی، یه داستان نقل میکنی، در خلال اون داستان میخواین به فرزندتون یک مطلب اخلاقی، یک رفتار درست اجتماعی یا یه چیز امثال اینها رو آموزش بدین. لذا مثال میزنید، داستان براش میگید، در خلال اون داستان رو با یه حقیقتی آشنا میکنید. خداوند میخواد شما رو با یه حقیقتی آشنا کنه. علم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبه. خب خدا چگونه مثال میزنه، تمثیل میزنه برای کلمه طیبه؟ میفرماید کله ضرب مثلا کلمتا طیبه کشجره طیبه. کلمه طیبه مثل شجره طیبه است. شجره طیبه کارش چیه؟ اصلها ثابت، ریشش در درون خاک محکمه و فرعها فی السما، شاخهاش در آسمان. تؤتی اکلها کل حینن به اذن ربا، دائما میوه میده. درختی که ریشش در خاک ثابته، شاخهاش در آسمان پراکنده است، دائما میوه میده به اذن ربها. و یضرب الله الامثال للناس لعلهم یتذکرون. خدا برای مردم مثل میزنه شاید تذکر پیدا بکنن. پس از اینجا معلوم میشه که این یه حقیقتی است که در درون نفوذ میکنه، ریشه داره. فقط یه جمله نیست به گوش آدم بخوره، جمله‌ای که به گوش آدم میخوره از اون یکی گوش آدم هم در میره. ریشه داره، یه چیزی که در عمق جان آدم نفوذ میکنه. و خصوصیت بعدیش اینه که ثمره داره، آثار داره. این چیه که نفوذ میکنه، ریشه میدوانه، شاخه داره، آثار داره؟ بعد در طرف مقابلش فرمود و مثل و کلمتن خبیثه. در کنار کلمه طیبه یک کلمه دیگه است، ضدشه، کلمه خبیثه است. که شجرتن خبیثه، مثل یه درخت خبیثه که اجتست من فوق الارض، ریشه هاش از خاک بیرون اومده. ما لها من قرار، هیچ ثباتی نداره. یثبت الله الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره. این ادامه آیه است. پس اون آیه که اونجا اومد قبلش این بود. بعد میگه خدا مؤمن رو با قول ثابت در دنیا و آخرت تثبیت میکنه. و یذل الله الظالمین، ظالم خدا گمراه میکنه و یفعل ما یشاء. در جای دیگه میفرماید فقط علامه در شرح این عبارت میفرماید فقط بیان سبحانه ان من الکلمات ماهیه ثابته الاصل. یه سلسله از کلمات است که ریشه داره، ثابت اصلش و قارتون قرار داره. تفید و آثارها فی جمیع الاحوال، همواره میوه میده. و وصفها به طیب، نام این درخت رو طیب گذاشته. و قد ذکر فی موضع آخر انها تسعد الیه. در جای دیگه قرآن یه صفت دیگه از این کلمه طیب گفته. اون سخن اینه که انها تسعد الیه، این کلمه به سوی او صعود میکنه. و یرفعها العمل الصالح، عمل صالح هم بنزینشه که بالا میبره اون. حتی تصل الی السما، تا به آسمان برسه. اینجور فرموده من کان یرید العزته، کسی اگه میخواد عزت به دست بیاره. عزت یعنی غالب غیر مغلوب، یعنی غلبه کنه و کسی برش غلبه نکنه. اوج بگیره که کسی بر اون اوج نتونه غلبه کنه و پایینش بیاره. فلله العزت جمیعا، این صفت، تمام این صفت در خزانه خداست. الیهی است عدل که حالا اگه میخوایم به اون خزانه دست پیدا بکنیم، به عزت دست پیدا بکنید، چگونه است؟ الیهی است عدل کلم طیب و العمل الصالح یرفعه. اونی که صعود میکنه، ابزار پرواز به سمت اون خزانه کلمه طیبه، ابزار عروج کلمه طیب، بنزین عروج دادنش هم عمل صالحه. و طریق ثم بینت طریق، طریقو بیان کرد که الیهی است عدل کلم طیب و العمل الصالح یرفعه. این داره از چی سخن میگه؟ این کلمه طیب چیه؟ چه خصوصیتی داره؟ این کلمه طیبی که داره ازش سخن میگه نامش توحیده. توحید، اگر شما بخواییم بگین که در یک کلمه بگین قرآن کتاب چیه؟ قرآن کتاب توحیده. البته قرآن کتاب هدایته، ولی هدایت از طریق توحید انجام میشه. توحید چیه؟ اون قول ثابت یا کلمه طیبی که همواره میوه میده، در همه صحنه‌های زندگی میوه میده، چیه؟ توحید. توحید چی میگه؟ توحید یعنی یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. بنده و شما در تمامی زمینه‌های زندگی نیازمندیم. ما نیاز به آب داریم، نیاز به غذا داریم، نیاز به درمان داریم، نیاز به مسکن داریم، نیاز به وسیله نقلیه داریم، نیاز به محبت کردن و محبت شدن داریم. و قص علاوه چقدر ما نیاز داریم؟ از صبح تا شب ما دائما نیاز داریم. نیاز به خوابیدن داریم، نیاز به رفع خستگی داریم، نیاز به، یعنی اگر بخوایم ما رو تحلیل کنی، ما زندگیمون سراسر نیازه. و دائما تمام حرکت‌های ما به سوی رفع نیازه. حالا البته گاهی یه نیاز مجازی توهمی تصورمون این است که مثلا نیاز داریم به سمت یک هدف مجهول در حرکتیم، یه نیازی غیر واقعی، قاطی میکنیم هدفو. بله، ولی دائما ما به سوی نیازهامون در حرکتیم. حالا اینا یه دستش حقیقی است، یه دستش غیر واقعی است، توهمی است. پس ما سراپا نیازیم. اون وقت هر یک از نیازهای ما یک رافع نیازی داره. نیاز تشنگی ما رو آب برطرف میکنه، نیاز گرسنگی ما رو غذا برطرف میکنه، نیاز عاطفی ما رو پدر و مادر و خواهر و برادر و همسر و فرزند برطرف میکنه و دوست و رفیق و فامیل و امثال ذلک. نیاز بیماری ما رو پزشک و دارو برطرف میکنه. بعد ما دقت کردیم، از کودکی یاد گرفتیم، دیدیم که یکی هست که هیچ نیست جزو، که همه این نیازها رو اون برطرف میکنه، اونم پوله، که یکی هست و هیچ نیست جزو. اون کیه؟ اون پول. چون پول که داشته باشید همه اینا رو داری، اگه نداشته باشی هیچ کدوم از اینا رو نداری دیگه. گفت حلال جمعی مشکلات است. اون داشت گفت حسین، گفت پول. حسین کجاست؟ حلال جمعی مشکلات از پول، شوینده لوح سیئات از پول. اون قدیما بود که امام حسین حلال جمعی مشکلات بود، الان پوله. بعد دیدیم که این همه نیازهایی که ما داریم و این همه رافع نیازهایی که باید بریم دنبالشون، اگه دنبال یکی بریم بقیه هم توش هست، پول. اگه یکم تجربه پیدا کنیم و چشمون به روی حقایق دنیا باز بشه، میبینیم که خود پولم تحت سیطره یه چیزی بالاتر از پولمون هم قدرته. بعضیا همتشون حالا خیلی بلند نیست، به همون پول اکتفا میکنن. بعضیا میگن پولای درشت اگه بخوای به دست بیاری باید بری در پناه قدرت ها، میرن دنبال قدرت، پول و قدرت. بعد دنیای ما اینه، دنیای ما ایناست. حالا هر کسی ممکنه در این شاخه ها اون اصلیه رو بره کنه دنبال یکی از فروعات این شاخه ها باشه، اون دیگه همتش کمتره، ولی همه دنبال اینه. این که ما دنبالشیم همونی که قرآن میگه کلمه خبیثه که اشتصد من فوق الارض ما لها من قرار، تا آخر عمرمون میدویم هیچگاه جانمون سیراب و سرشار نمیشه. اما یه زندگی دیگری رو قرآن به ما معرفی میکنه. قرآن به ما میگه که مسبب الاسباب خداست، به یدک تسببت الاسباب. نفی سبب نمیکنه، اما سببیت سبب به دست دیگری است. اون کسی که صلاحیت صاحب به دست اوست، او همه کار است. آسمان و زمین و کوه و دریا، شفا و مرض، بدان که آن کسی که بیماری به دست اوست شفا به دست اوست، آن کسی که حیات به دست اوست مرگ به دست اوست. آیا مرگ و زندگی هم به دست پوله؟ اقبال مردم هم به دست پوله؟ بله، اقبال مجازی هست، پول داشته باشی اقبال مجازی به آدم دارن، ولی خود آدم میفهمه. البته بعضی به همین مقدار اکتفا میکنن، اون خودش میفهمه اومده دستشو داره میبوسه به خاطر مقامه، میفهمه، ولی همین به همین راضی. آدم ها با هم فرق میکنن دیگه، بعضی به پول اکتفا میکنن، بعضی اکتفا نمیکنن. حضرت فرمود اگر دیدی کسی از پول گذشت، فکر نکنی که این آدم خوبیه. ببین کیفه، کیفیت حالش رو به ریاسات الباطله، نسبت به ریاست های باطله. چه بسا که لذت ریاست خیلی بالاتر از لذت پول و دنیاست. بعضیا به خاطر ریاست از دنیا گذشتن. من نمیتونم اسم بعضیا که در تاریخ ببرم که میگه یه پیراهن بیشتر نداشت، خلیفه مسلمین هم بود. بله، قرآن کریم از اول تا آخر یه نفر رو معرفی میکنه. اون یه نفر صاحب یه سلسله از اسماءه. در اول عرضمون گفتیم که ما سرتاپا نیازیم، در هر نیازی ما به دنبال یه اسمی میگردیم. یعنی ما وقتی تشنه میشیم دنبال چی میگردیم؟ دنبال رفع کننده تشنگی میگردیم دیگه. رفع کننده تشنگی، حالا شما به زبان عربی بگو ساقی. ساقی. ما وقتی بیماریم دنبال برطرف کننده بیماری میگردیم، شما بگو شافی به زبان عربی، فارسی میشه برطرف کننده بیماری. پس ما در هنگام بیماری به دنبال برطرف کننده بیماری میگردیم. اگر دنبال پول میگردیم، چون پول یه نام دیگه داره، پول باطن پول چیه؟ رافع حاجات پول. پس ما دنبال رافع حاجات میگردیم. ما دائما دنبال یه سلسله اسامی واقعی میگردیم، دنبال ساقی، دنبال شافی، دنبال رازق، دنبال رافع حاجات، دنبال مقلب القلوب. مثلا از سیره فرزندمون ناراحتیم، همش داریم دعا دعا میکنیم، خدا خدا میکنیم به این معلم، به اون استاد، به این روحانی، به اون منبری، که آقا این بچه ای ما رو میشه شما یه صحبتی باش بکنی، یعنی مسیر بدی داره میره، برگرده. تو اینجا دنبال مقلب القلوب میگردیم دیگه، یعنی میخوام یه کسی باش حرف بزنه قلب بچه‌مون بگرده. ما صبح تا شب، نه ما، همه اهل عالم دنبال اسامی به این معانی میگردیم. قرآن کریم از اول تا آخر این اسامی رو به نحو حصر به حق تعالی نسبت میده. بعضی از اسامی هم که به حق تعالی نسبت میده به نحو انحصاری، این اسامی مادرن، فرماندهان سپاه و ارتشن. الله لا اله الا هو الحی القیوم. شما اگر معنای حیات رو بشکافین، حیات یعنی چی؟ چرا شما میگین که این شخص حیات داره ولی این میز حیات نداره؟ من چی دارم که این نداره که شما اینو میگید جامد، به من میگید حی؟ من چه حالاتی دارم؟ من بینایی دارم، شنوایی دارم، ذائقه دارم، سخن میگم، اثر میذارم، اثر میپذیرم، رشد میکنم، تغییر مکان میدم. شما به مجموعه این صفات که در من هست میگید حیات. سنگ و مرده میدونین، انسان و زنده میدونین، حیات اینه دیگه. حیات مادر صفاته. حیات تعلیف دو چیزه، علم و قدرت. علم و قدرت تعلیفش میشه حیات. حالا از یه طرف دیگه آیه میگه الله لا اله الا هو الحی القیوم. القیوم، القیوم یعنی چی؟ قیوم یعنی چی؟ قیوم یعنی قوام عالم به اوست. القیوم، الف لام بر سر خبر مفید حصر است. توجه بفرمایید، شما یه موقع آش درست میکنی، بعد میگین که این آش باید قوام بیاد، یکم آرد میریزین توش که قوام بیاد. اینجا آش یه تعلیفی هست از آب و حبوبات و رشته و سبزی و کشک و این شد 5 تا عنصر. حالا یه چیزایی هم میزنن که خیلی خوشمزه میشه، پیازداغ، امیدوارم نهار خورده باشه، ما البته نهار رو ترک کردیم. اینا میشه آش. اون آردی که داریم میزنیم یه آش داریم که همه این مواد داره، یه آرد بهش اضافه میکنیم، میشه قوامش به اون آرد میشه. معنی قوام این نیست، قوام معنیش اینه. الان این آستین دست من، یه دوستی دارم خیلی شوخه، ما تو این رسالت ولایی چیزایی گفتیم و نوشتیم، گفتیم نخو آستین، بعد میگفت با یکی صحبت میکردم این حرفای تو رو میزدم هرچی نخو کانوا کردم نفهمید. ما کانوا دیگه نگفتیم، گفتیم نخو آستین. شما ملاحظه فهمید آستین چیه؟ شما به چی میگین آستین؟ همه میدونیم به چی میگین آستین دیگه. آستین اینه. این آستین رو شما نخش رو از اینجا باز کنیم بکشین تا آخر، از آستین چی میمونه؟ هیچی. میگن قوام آستین به نخه، نه مثل این قوام آش که به آرده. آشه، چه آرد بریزه چه نریزی، اون قوام اصلا این معنی، یعنی که صفر میشه، شل بوده و آبادونش از هم جدا بوده و صفر میشه. قوام یعنی هستی آستین به نخه، پس از هستی صفاتش هم به نخه، آثارش هم به نخه، اینو میگن قوام. القیوم یعنی خدا این عالمه، یعنی خدا نخ عالمه، یعنی قوام تمام این اسامی که ما در عالم به دنبالش میگردیم. ما وقتی تشنمون میشه دنبال رفع کننده تشنگی میگردیم، رفع کننده تشنگی اصل وجودش، صفاتش و آثارش از خداست. خدا قیوم آبه، خدا قیوم آسمانه، قیوم زمینه، قیوم دریاست، خدا قیوم گوینده و سخن گوینده و اثرگذاری گوینده و شنونده و شنوایی شنونده و قلب شنونده و اثرپذیری شنونده و ایمیش الله لا اله الا هو الحی هو القیوم، الحی القیوم. حیات فقط از آن خداست، پس ما حیات نداریم. چرا ما حیات داریم؟ ما حیات داریم، از خودمون نمیجوشه که، مثل نخ که وجود داره، نخ که وجود نیست، آستین وجود داره، نخ داره، خودش یه نخ نیست آستین، که خودش یه هیچ پر شده از نخ، ما یه هیچیم پر شدیم از حیات. اگه اون صاحب حیات حیاتو از ما بگیره، ما هیچی، دنیا همه هیچ و کار دنیا همه هیچ، ای هیچ برای هیچ به هر هیچ مپیچ. اون وقت به این معنا، این معنای توحیده. قرآن از اول تا آخر داره اینو میگه، روایات از اول تا آخر دارن اینو میگن، ادعیه از اول تا آخر دارن اینو میگن، همه میگن همه کاره عالم خداست. این میشه قول ثابت. اون وقت این کجا میوه میده؟ همه جا میوه میده، در رزق و روزی میوه میده، در تربیت فرزند میوه میده، در رفتار اجتماعی میوه میده، در حکومت کردن میوه میده. میوهش هم میوه طیبه، نه میوه خبیث. محصولش آرامشه. چقدر انسان دغدغه روزی داره؟ وقتی در درون جانش رسوخ کرد که رازق خداست و مشاهده کرد، بعد از رسوخ مشاهده وقتی کرد دیگه راحت میشه. شما وقتی مشاهده کردی دیگه قصه نداری. شما اگه پشت کردین به دنیا مطابق روایات، بعد دنیا به شما رو آورد، دیگه قصه ندارین. که شما وقتی دریافتین که درآمد شما به کار شما نیست، دیگه قصه ندارین. وقتی دریافتین، این محصولش آرامشه. چقدر ما دغدغه تربیت بچه داریم، بالاتر از اون چقدر دغدغه تربیت خودمون رو داریم. اگه ما توحید رو یافتیم، میفهمیم ما هیچ کاره ایم دیگه، راحت میشیم دیگه. وقتی بنده هیچ کاره بودم، نمیدونم شما بزرگوارو مثلا سفرهای اردویی تشریف بردین یا نه، خودتون مسئولیت داشتین یا نه. شما فرض کنید یه جمع 100 نفره رو به آدم بدن، آدم ببره اردو، چقدر دغدغه آدم پیدا میکنه؟ چجوری ببره بلیت مسافرت و رفت و آمد و تغذیه و منازل و بیچاره میشه اون طراح، خیلی کار سختیه. ولی اگه بگن آقا شما بیا عضو این کاروان میخوایم ببریم تو برد کردیم، خیلی راحته دیگه. سفر حج مثلا، شما اگه مدیر کاروان باشی بیچاره شدی، اما اگه عضو کاروان باشی همه چی دیگه به عهده کاروانه دیگه. یعنی از فرودگاهی شما وارد میشید، شما هیچ چیز به عهدهتون نیست. ویزا رو اون میگیره، بلیط رو اون میخره، روز اون تعیین میکنه، اونجا وقتی پیاده میشید اتوبوس رو اون میگیره، هتل رو اون قبلا رزرو کرده، غذا هم که سه وعده در هتل آماده است، همه چی برنامه‌ریزی شده توسط اون. اون بیچاره شده، خیلی زحمت کشیده، شما هیچ اقدامی نکردی، فقط رفتین لذت بردین از سفرتون، چون همه چی به عهده کاروان دیگه. یه نفر رفته بود حج، نماز نمیخوند. گفتن چرا نماز نمیخونی؟ گفت گفتن همه چی به عهده کاروان. این نماز دیگه نگفتن. مطلب بعد، آقای کشکری حرفای ما به هیچ دردی نمیخوره. ما این کتابو یه شعری براش نوشتیم، خدا رو شکر چاپ نکردیم. اخیرا که میخوام بیام اینجا مطالعهش میکنم، میبینم هیچ به درد نمیخوره. اون رسالت الولایی هم اگه چاپ نشده بود من چاپش نمیگیرم، اصلا به درد نمیخوره. این چی داریم ما داریم برای خودمون حرف خودمون میزنیم. مطلب دوم، یعنی امام جمعه باد اومد این نوشته‌هاشو باد برد، گفت آنچه را که برادران تهیه کرده بودن همه را باد برد. ما حرفای خودمون رو میزنیم. کلمه طیب معلوم شد، کلمه طیب اینه. حالا سوال دوم، این سوال پاسخش بسیار مهمه. چگونه این کلمه طیب در جان من رسوخ کنه؟ شما خیلی حرفای قشنگی زدی، بله اگر آدم این حالاتو داشته باشه خیلی خوب، ما که نداریم که. توهین نکردم به امام جمعه ها، یه مطالبی از تهیه میکنن مال مناسبت های هفته، مناسبت های هفته رو آماده میکنن میدن که اونا بدونن چه مناسبتی. این مناسبت ها رو باد برده بود. این داستان هم مال 30 سال پیشه، نه مال الان، الان این عزت انقلاب شده، داستان 30 سال پیشه. این هم یه عالم پیرمردی بوده، از پیرمردهای قدیمی با صفا هم بوده، گفته آنچه رو تهیه کردن، یعنی مناسبت های هفته رفتی که خطبه اول بعد مناسبت، یه خطبه باید از تقوا بگن، یه خطبه هم از مناسبت ها. ایشون مناسبت ها رو باد برده بود، گفته ما دیگه حرف خود رو میزنیم. خب حالا الان میگن که چرا وسط عبش اینو گفت، چون یه کسی تو ذهنش اومد که این نکنه این ضد انقلاب باشه ما دیگه نیایم اینجا. خب عرض به حضور شما، این سوال پاسخش خیلی مهمه. چگونه من این کلمه طیب در جانم رسوخ کنه؟ بارها بنده جواب این سوال عرض کردم، ولی واقعا باید مرتب اینقدر بگیم تا باور کنیم. ما انسان‌ها وقتی خودمون رو تحلیل می‌کنیم، دو افق در وجود ما هست. یه افق، افق قلب و پذیرش و رسوخ مطالب و نفوذ حقایق و اینهاست، دایره قلب، محل ادراک ما. ادراک نه ادراک فکری ها که مثلا به ما بگن جیوه فلز است بگیم آها بله جیوه فلز است، این ادراک فکریه. اون ادراکی که ما داریم ازش سخن میگیم ادراک قلبیه، یعنی باور. باور به این معنا که قرآن میگه ان الله هو الرزاق ذو القوت المتین، حقیقتا و حقیقتا فقط و فقط خدا رازق است. این میشه ادراک مغزی. الان معنی اینو شما فهمیدین دیگه، اما ما باورش هم داریم، یعنی در پیچ و خم زندگیمون این تو دلمونه. هیچ برای ما اصلا همه اسباب علل عالم شما جمع بکنی برای ما فرق نمیکنه. اگه فرق نکرد میشه ایمان، یعنی باران بباره یا نباره ما تغییر حال پیدا نکنیم، زمین برویاند یا نرویاند ما تفاوت حال پیدا نکنیم. اگر این گونه بشیم در قلبمون رسوخ کرده. ما الان داریم از این ناحیه حرف میزنیم، یعنی از رسوخ حقایق در قلب، از باور توحید، نه فهم توحید. گرچه خود فهم توحید هم از سخت‌ترین علومه، ولی باورش خیلی محال تقریبا مگه دست عنایت الهی باشه. این باور کجاست؟ چگونه به دست میاد؟ جواب این سوال اینه، جواب خیلی مهمیه. جواب این سوال اینه که دایره قلب در اختیار ما نیست. بارها این روایت رو بنده خدمت شما عرض کردم که خدای تعالی به جناب موسی فرمود یا موسی لا ترکن الی دنیا رکون از ظالمین و رکون من اتخذها ابا و اما. ای موسی به دنیا رکون یعنی میل اندک، میل قلبی، به دنیا میل پیدا نکن، حتی یه سر سوزن مثل ظالمین و مثل اون کسانی که دنیا رو پدر و مادر خودشون گرفتن، که انه این دنیا اینا مال این خاکن، پدر و مادر خودشون گرفتن یه تعبیره، یعنی آنچنان در دنیا زندگی کردن که انه اینا مال دنیا و از اینجا خارج نخواهند شد. بعد فرمود که یا موسی لو وکلتک الی نفسک لتنظر الیها اذن لقلب علیک حبها و نظرتها. اگر من تو رو به حال خودت رها کنم که به دنیا نگاه کنی، حب دنیا و برق دنیا در قلب تو اثر میکنه. این تیکه روایت مربوط به ناحیه قلبه. حالا شما هزار سال بگو حب دنیا نداشته باش، نمیشه. من که نمیتونم به دنیا نداشته باشم. پس اگر که شما داری میگی که آقای موسی حب به دنیا نداشته، چرا اینجا داری اینو میگی؟ این دوتا با هم نمیخونه. در قسمت اول داره به موسی توصیه میکنه که حب به دنیا نداشته باش، در قسمت دنیا میگه البته نمیتونی حب به دنیا نداشته باشی. در قسمت سوم هم شروع میکنه به دستور دادن، یه سلسله دستورالعمل‌های مربوط به امور دنیا، که اگر دیدی یه کسی مردم بهش اقبال میکنن، فکر نکنی که این آدم خوبیه، ببین آیا خدا همش اقبال میکنه یا نه. اگه دیدی یه کسی مردم ازش راضیان، به این اکتفا نکن، ببین آیا خدا هم ازش راضیه یا نه. چه بسا که رضایت و اقبال مردم در صورت که خدا از این راضی نباشه، هم خودشو به هلاکت میندازه، همون مردمیو که ازش راضیان. مردم شام همشون از معاویه راضی بودن. حالا ما که آمار نگرفتیم، ولی اکثرشون از معاویه راضی بودن، راضی بودن از معاویه، مردم شام ناراضی نبودن، همه مطیع معاویه بودن. اطاعت خودش نشانه رضایته، این اطاعت کفایت نمیکنه که. اینو چجوری باید حلش کرد؟ پاسخ اینه، پاسخ اینه که ما یه بخشی داریم، بخش عمل ماست. ما نمیتوانیم قلبمون رو اصلاح کنیم، ما نمیتوانیم به قلبمون بگیم حب دنیا نداشته باش، ما نمیتونیم به قلبمون بگیم خدا رازقه نترس، میترسه، شغلشو ازش گرفتن. ما نمیتونیم به قلبمون بگیم بچه‌تو بنداز توی دریا، این ها تربیت عجیبی ها، بچه تو بنداز توی دریا، این چه جور تربیتی؟ بچه تو باید مواظبت کنی که آلوده نشه، میگه بندازش تو دریا. ما نمیتونیم به قلبمون بگیم، اما به عملمون چی؟ به عملمون هم نمیتونیم حکومت کنیم. ما نمیتونیم به عملمون بگیم خدا رازق است. معنیش چیه؟ معنیش اینه، معنیش اینه که اگر در مقام روزی بنده قرار شد که پاروی حق بذارم تو روزیمو بهم بدن، پاروی حق نذارم. بله از این دلم داره میلرزه، ولی امتحان دارم میکنم دیگه. عملم میتونه عمل کسی باشه که پاروی حق نذارم، این که دیگه مجبور نیستم، دست و پامو که نبستن، قلبم در اختیار خودم نیست، عملم که در اختیار خودمه. بنده گوینده هستم، مثلا شغل من اینه، معلمیه. دو تا کار معلمی به من پیشنهاد میکنن، یکی امکانات خیلی خوب و فراوانی داره ولی هیچ ثمره‌ای نداره، یکی هم امکانات زیادی نداره یا اصلا نداره ولی ثمره داره. بنده میشینم در خلوت خودم فکر میکنم، مشورت میکنم، به این نتیجه میرسم که باید اون کاری رو قبول کنم که امکانات کمتری داره، وظیفه‌م اینه. اینا رو همه رو دارم مثل میزنم، مسئله اینا، هیچ کدوم قاعده نیست. قاعده این نیست که اگه آدم دوتا کار بهش پیشنهاد کرده حتما بره اون کم پول تره رو بگیره، این قاعده نیست. مسئله این که ما داریم میگیم، فرض میکنیم خب اگر بنده رفتم اون کاریو که درآمد کمتری داره قبول کردم، اینو که میتونم انجام بدم، بله به قلبم نمیتونم بگم تو از پول بدت بیاد، قلبم دوست داره پولو، اما در عملم که میتونم اون کار کم امکاناتو انتخاب کنم. اون وقت میوه این عمل من چی میشه؟ میوه عمل من این میشه که خداوند رازقیتش طلوع میکنه. من نرفتم دنبال دنیا، خدا ظهور میکنه به من نشون میده که چگونه زندگی منو اداره میکنه. ثمرش چی میشه؟ قلبم محکم میشه. یعنی اون اعتقاد که تا حالا لرزان بود رسوخ میکنه، چون دیدم دیگه، مشاهده کردم، بنده پشت کردم به یک امکانات مالی، زندگی میشه تغییری نکرد، از جای دیگه جبران شد. حالا ما مثال داریم میزنیم، در امور دیگه هم همینطوره، در مسائل تربیتی هم همینطوره. پس اعتقادو چی قوی کرد؟ عمل صالح. یه آیه رو ما تفسیرشو بیان کردیم، الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. عمل صالح کلمه طیبو بالا میبره. ما اگر عمل صالح بکنیم، خداوند در قانون این عالم نوشته که کلمه طیب بالا میره. بالا میره یعنی چی؟ یعنی در جانمون نفوذ میکنه. بعد در جانمون که نفوذ کرد شروع میکنه میوه میده. میوهش آرامشه، میوهش سکونه، میوهش اطمینان قلبه، عدم دغدغه است، عدم اضطرابه. میوهش اینه که دائما یه شرک که عامل اضطراب و دغدغه و ناآرامی بود از قلب ما جدا میشه، یه توحید در قلب ما میشه. با این بیانی که ما عرض کردیم تمام مسائل جبر و اختیار هم حل میشه. جبر در کار، جبره یا اختیاره، در نهایه عمل همه مختارن دیگه، نهایه قلب ما رو خودشون نیست. آدم با همه وجودش دلش بخواد غیبت کنه، نمیتونه که این میلو از خودش بگیره که، اما میتونه که دهنشو ببنده، این اختیاره دیگه. با همه وجودش آدم میخواد چشمشو رها کنه، هر جای دلش بخواد نگاه کنه، میلش که نمیتونه عوض کنه، چشمشو که میتونه ببنده، میتونه یه طرف دیگه رو نگاه کنه، این کاری که میتونه بکنه. با همه وجودش میخواد این امکان مالی رو قصب کنه، این که میتونه جلو خودشو بگیره که الان اگه این بگه آقا من هیچ چاره‌ای نداشتم دیگه، مجبور بودم این پولو بدزدم، هیچ کس قبول میکنه ازش؟ من اصلا دیگه من، بله در ناحیه وجودی قلبش داره درست میگه، با همه سلولای وجودش دلش میخواد این امکان ناحقو برای خودش ضبط کنه، همه سلولای وجودش داره میگه این کارو بکن، اما در دادگاه کسی ازش میپذیره، بهش میگه من مجبور بودم دیگه، چاره‌ای نداشتم، با همه وجودم میخواستم این کارو بکنم، میگه آقا اختیارت دست خودت بود، چون این که شما داری ازش سخن میگی قلبه، این که ما داریم ازش حرف میزنیم و مجازاتش میکنیم عمل، عمل دست خودته، شما میتوانستی در مقام عمل این کارو انجام بدی، میتوانستی این کارو انجام ندی، در مقام عمل شما مختاری. پس دائما انسان بین دو چیز حرکت میکنه، کلمه طیب، عمل صالح. کلمه طیب اعتقادات توحیدیه که عرض کردیم، عمل صالح تقویت کننده کلمه طیبه. حالا شما اگه خواستید در این دو وادی بفهمید که عمل صالح چیه و کلمه طیب چیه، وسعت یافتشو مراجعه کنید به کلمات اهل بیت اسم الله تعالی، از اول تا آخر آموزش های اهل بیت تو این دو بخش، هر کلمه که ازشون صادر شده یا یک کلمه طیبه یا یک بیان یک عمل صالح، یا ترویج یک کلمه طیبه یا ترویج یک عمل ساده. اون وقت میگه خدا مؤمن رو تثبیت میکنه با این در دنیا و در آخرت. در دنیا مؤمن مجهز به سلاح توحیده، یعنی خدا رو همه کاره میدونه و اسباب علل رو هیچ کاره. در مقام عمل مطابق این اعتقاد عمل میکنه، دائما در طول روزها و هفته ها و ماه های زندگیش داره عمل میکنه به اون گزاره های توحیدی، عملش توحید رو در جانش تقویت میکنه تا لحظه مرگ. مثل یه میوهی که از ناحیه شکوفه شروع میشه، بعد قوزه میزنه، بعد بزرگ میشه، بعد رسیده میشه، آماده رسیدن میشه، از درخت میفته. اون لحظه از درخت جدا شدن لحظه مرگ مؤمنه. مؤمن با همین محصول توحید بقیه زندگی جاودانش رو در سرای آینده طی میکنه. ثم بینت طریق. ببینید علامه میگه بینت طریق، این کتاب به شدت فشرده است. طریق دستیابی به این حقیقت چیه؟ میگه طریقش این آیه است: الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. ثم بین سبحانه، خدا بیان کرده ان هذه الکلمه الطیبه ثابته الاصل، این کلمه طیبه که ریشش ثابته، تثبت الذین آمنوا به فی الحیات الدنیا، که مؤمنین با این در دنیا تثبیت و محکم میشن و در آخرت. والقول یتصف بالثبات و افادته. قولو به چی توصیف کرد؟ گفت قول ثابت و اعتبار الاعتقاد. و قول ثابت یعنی چی؟ اون که دهن بیرون میاد که ثابت و غیر ثابت نداره که. مثلا میگه این حرفی که از دهن اومد بیرون ثابت بود، اون که ناثابت بود. ثبوت مربوط به جانه، مربوط به ریشه کردنه، مربوط به اعتقاد و نیته. یعنی اگه اعتقاد داشته باشی میشه ثابت، نداشته باشی میشه غیر ثابت. ففل آخرت موردون، در آخرت یه مورد و موزه است. مورد یعنی محل ورود، یک گذرگاهی است که یثبت فیه الانسان او یذل، که انسان یا اونجا میلغزه یا محکم میشه. با چی؟ بالقول ثابت و عدمه. باید یه محصولی اونجا داشته باشه. قرآن از اون محصول به قول ثابت تعبیر میکنه، یا اونو داره از اونجا عبور میکنه، یا نداره اونجا میفته. و از لیس هناک اختیارون، چون در اون موقع اختیاری در کار نیست. و استواء لطرفه سعادت و شقاوه، مسیر سعادت و شقاوت دیگه اختیاری نیست، بعد یا بیفته تو این مسیر یا تو اون مسیر. فثباته و تثبیته انما هو بالسؤال و هو واضح عند التدبر. قرآن نقل میکنه که یه جا از این سؤال میشه، سؤال و جواب قبر، سؤال و جواب از اون چیزی که اینجا توی ذهنه نیست که بگن کی رازقه، بگه خدا، تو کلش بوده که خدا، این نیست اصلا، اینجایی نیست، این کاسه سره که با خودش نمیبره. سؤال و جواب قبر از اون چیزیه که، حالا من به اینجا اشاره میکنم دیگه، گفتیم مقصود چیه. سؤال و جواب قبر از اون چیزیه که اینجاست، اونی که اینجاست مال اینی که اینجاست نیست. لازم نمیشه آه سؤال و جواب قبر که کاری نداره، سه تا سؤال سه تا جواب داره دیگه. سوال کنکور از قبل گفتن اونجا چیه دیگه، چهار گزینه‌ای هم که نیست، سه تا سواله. من ربک، میگم الله جل جلاله، این کاری نداره که. من نبیوک، خب جوابش معلومه. من وصی، من الوصی، جوابش معلومه. امیرالمومنین وصی پیغمبر خداست، پیغمبر خدا، امام، اینا نیست، اینا مال کله است. اون چیزی که ازش سوال میشه، اونی که در جان رسوخ کرده، تا ما چقدر از این معارف دینی رو به جانمون فرستاده باشیم. 70 سال به ما وقت دادن این کار رو بکنیم. عمر ما 70 سال عمر ما برای اینه. ما برای چی خلق شدیم؟ برای همین خلق شدیم. ما خلق شدیم تا در پیچ و خم زندگی این معارف به جانمون رسوخ بدیم، بفهمیم که یکی همه کاره عالمه، بعد بگیم ما در خدمت توییم. ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. اینم سندش. عبادت چیه؟ عبادت همینه دیگه. یعنی من عبد تو هم، تو مولای منی، تو بگو من چه کنم، این میشه عبد دیگه. ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. یه جای دیگه میگه وعبد رب که حتی یعطیه کل یقین، انقدر عبودیت کن تا به یقین برسی. یقین مال کجاست؟ مال مغزه. یقین مال جانه. جان چگونه به یقین میرسه؟ عرض کردیم مفصل، در حرکت بین علم و عمل جان به یقین میرسه. میفهمید که این که سوال میکنن، اگه تدبر کنی واضح، سوال از محفوظات ذهنی نیست، سوال از مخزونات قلبیه، سوال از آن چیزی که در جان رسوخ کرده. و قد اخبر سبحانه خبر داده که ان هذا القول الثابت و شجره الطیبه تؤتی اکلها و منافعها کلهین. خدا خبر داده که اون کلمه طیب که تمثیل زد به درخت طیب در همه حالات میوه میده. همه حالات یعنی چی؟ یعنی در همه زمانها و مکانها، در تمام پیچ و خمهای زندگی، یعنی در روزی میوه میده، در تربیت فرزند میوه میده، در تربیت خودمون میوه میده، در اداره اجتماع میوه میده، در رفتار فردی میوه میده، در رفتار فامیلی میوه میده. هر چی، هر عنوانی که شما بگید، هر جایی بخوایم بریم قدم برداریم، این کلمه طیب اونجا حرف داره برای گفت. فالآیت تدل علی وقوع الانتفاع به فی جمیع الاحوال، همه جا میوه میده و فی کل المواقف و فی جمیع. خب حالا در نزد ما، در دنیای ما، ما برای اینکه بفهمیم آیا این یک سال تحصیلی که ما در کلاس درس عربی به دانش آموزمون درس دادیم آیا یاد گرفته یا نه، چیکار میکنیم؟ سوال میکنیم دیگه. سوال برای اینه که ما بفهمیم آیا این یک سال کارمون میوه داد یا نه. برای سوال کردن از اون یک سال کاره، خصوصا تو درس عربی، چون تاریخ رو ممکنه شب امتحان بشینه بخونه، فردا بیاد 20 بشه بعدم یادش بره، ولی عربی رو نمیشه شب امتحان بخونه، باید در طول سال کار کرده باشه. و فل آیت شریفت مزایا معان اخر، این مطلب یعنی آثار کلام طیبه تمام شد. چون بحث بسیار مهمی بود، ما خیلی مصطفی و مفسر رو جایی صحبت کردیم. به نظر میاد که بسیاری از مشکلات که تو ذهن ماست و شبهات و اینا با این بیانی که ما امروز عرض کردیم انشاءالله برطرف میشه. صلوات خط بفرمایید. در فراز بعدی میفرماید البرزخ و تتمت حیات دنیا. برزخ تتمه حیات دنیاست، یعنی در حقیقت گویا بخش دوم دنیاست، چون قیامت و مراتب آخرت و مواقفی که اونجا طی میشه اونا اصلا یه جنسش از یه جنس دیگری است، ولی برزخ تتمه حیات دنیاست. یمکن ان یستشم من تمسکه بالآیه، ایشون میگه ممکنه که از این تمسکی که امیرالمومنین به این آیه، آیه که بحثش مفصل گفتیم، یا ثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره، از این فهمیده بشه که انه جعل البرزخ من تتمه الحیات الدنیا، برزخ رو تتمه حیات دنیا قرار داده و هو کذالک، و بله این گونه هم هست. و اینکه فرمود اصحاب الجنه یشیر الی قوله، به این مطلب اشاره میکنه. قال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکه اول نرا ربنا لقد استكبروا في انفسهم واتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكه لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون هجرا مهجورا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا. در فراز بعد میفهمید که البرزخ به نسبت الی القيامه نومون، یه تعبیری که اگر این تعبیر باز بشه خیلی از حقایق رو روشن میکنه در مورد برزخ اومده، و اون تعبیر اینه که میگن برزخ نسبت به قیامت مثل خوابه. این تعبیر راجب چی هست؟ راجب زندگی دنیا و مرگ هست. یعنی در مورد زندگی دنیا و مرگ میگن که اناسو نیامون فاذا ماتو انتبهو، مردم خوابن وقتی میمیرن بیدار میشن. این تعبیر نسبت به برزخ و قیامت وارد شده. حالا اگر ما مراجعه کنیم به اون قاعده بسیار مهمی که در یکی از جلسات بحث کردیم در مقدمه تفسیر شریف المیزان اومده، که خلاصش این بود که در مقام وضع الفاظ، الفاظ برای روح معانی وضع شدن، اگر ما خصوصیات مصداقی رو بگیریم به روح معنا مراجعه کنیم، روح معنای خواب چیه؟ خواب در مقابل چیه؟ در مقابل بیداری. در خواب چه اتفاقی میفته که میگیم خواب و بیداری چه خصوصیت اضافه ای نسبت به خواب داره که بهش میگیم بیداری؟ اتفاقی که در خواب میفته اینه که شما وقتی که میخوابی چشمتون دیگه نمیبینه، گوشتون نمیشنوه، فکرتون کار نمیکنه. اگه از شما یه سوالی بکنن شما جواب نمیتونین بدین، چون نمیشنوین، قدرت پاسخگویی هم ندارین. یعنی از لحاظ سطح آگاهی، آگاهی شما به شدت کاهش پیدا میکنه نسبت به بیداری. شما وقتی از خواب بیدار میشین آگاهیتون به شدت سطحش میره بالا. به همین خاطر در ادبیات فارسی ما هم وقتی که میخوان سخنی رو نقل کنن به یک کسی که حرف میزنن که اون طرف گوش نمیده میگن چیه؟ که ولش کنیم بابا این خوابه، یا خودشو به خواب زده. خوابه یعنی چی؟ یعنی خوابه؟ نه، یعنی گوش نمیده، اثر نمیذاره درش. پس اگر بخوام یه لغتی براش پیدا بکنیم باید بگیم خواب کاهش شدید آگاهی است. به همین خاطر زندگی دنیا نسبت به زندگی برزخ مثل خواب نسبت به بیداری. در هنگام مرگ پرده ها کنار زده میشه. روایت چی میگه؟ روایت میفرماید که الناس نیامون، مردم خوابن، فاذا ماتوا انتبه، وقتی میمیرن بیدار میشن. قرآن چی میگه؟ قرآن میفرماید که وقتی که یه کسی میمیره بهش میگن فکشفنا انک قطاعک، پرده رو از مقابل چشمت برداشتیم، فبصرک الیوم حدید، امروز چشت تیزبین شده. قرآن اینو میگه، این همون تعبیره. الناس نیامون تمثیل همین آیه است. اون وقت برزخ نسبت به قیامت دقیقاً همین حالتو داره. به بیان دیگه وقتی میخوان از دنیا و قیامت و برزخ تعبیر کنن گفتن که دنیا در مقابل برزخ مثل حلقه ایست در بیابان، و برزخ نسبت به آخرت دوباره خودش مثل حلقه ایست در بیابان. این عبارت روایت متأسفانه ندارم اینجا که براتون بخونم، ولی تعبیرش عین همین که عرض کرد. آیا این که میگه حلقه ای در بیابان منظور مکانه؟ یعنی مکانش وسیع تره؟ نه خیر، از این تعابیری که مشابه اینه فهمیده میشه که آنچه که وسعت پیدا میکنه آگاهیه. آگاهی وسعت پیدا میکنه. انسان در ظرف دنیا قرار گرفته، ظرف دنیا محدوده، نمیتونه درک کنه چه واقعی در انتظارشه. مگر اگر یک کسی از اون طرف بیاد خبر بده میتونه بگه چی شده. مرحوم میرزای نائینی رو اگه درست بگم، مرحوم میرزای نائینی رو اگر اشتباه باشه تصحیح، یکی از علما رو در عالم رویا بعد از یک سال بعد از وفاتش دیدن، گفتن آقا یه چیزی از اون ور به ما بگو. گفت اونجا رو نمیشه توصیف کرد، همینقدر بهتون بگم که کس نمیداند، کس نداند که در این بحر عمیق، سنگریزه قرب دارد یا عقیق. شما وقتی که اون طرف رفتید میبینید یه آدمی که اینجا تو خیابون زباله ها رو جمع میکرد، این از اولیای خدا بود. یه کسی هم که امیر بود و وزیر بود و وکیل بود و معروف بود و عنواندار بود، اونجا اسیره. چه بسا ادنه، حالا ما منظورم نیست که هرکی وکیل و وزیره بس اسیره، این هم نگفتیم، ما هرچی بگیم یه تابعی داره، مثل داریم میزنیم. یعنی بسیاری از کسانی که ما فکر میکنیم امیرن اونجا اسیرن، بسیاری از کسانی که ما فکر میکنیم اسیرن اونجا امیرن. قطعا بسیاری از عمرها اونجا اسیره. در روایت بنده دیدم که میگه پادشاهان عالم آرزو میکنن که ای کاش به این دنیا برگردن، در بیابان زندگی کنن، لباس پاره بپوشن، نون خشک بخورن، ولی طاعت خدا بکنن. یه بنده روایت شدیدم یکی از علما اینو میگفت، همین فرف خودش بود. بعد بنده دیدم این روایته، یه بزرگواری هم من گفت هر چی که عقل تایید میکنه برو روایتشو پیدا کن. پس مسئله مرگ و برزخ و آخرت از جنس آگاهی است، لذا میفرماید که البرزخ و به نسبت الی قیامت نومون، برزخ نسبت به قیامت خوابه. ول آیات فی البرزخ یمن اسره الآیات فیه ول مقیل هو نوم القیلوله. آخه میگه اصحاب الجنت خیر مستقرن و احسن و مقیلا، اصحاب بهشت بهترین مقیل رو دارن. مقیل یعنی قیلوله، یعنی خواب کوتاه قبل از ظهر. مگه در بهشت میخوابن؟ از این مقیل معلوم میشه که این آیه بهشت برزخی رو داره میگه و این خواب مقصود خواب اصطلاحی نیست. و من المعلوم ان لا نوم فی جنت القیامه، در بهشت قیامت که خواب نیست. الا ان البرزخ و ان لم یکن فیه شیء من منامات الدنیا، در برزخ هم خواب نیست، ولی این داره برزخ رو میگه، گرچه در برزخ هم خوابی که در دنیا هست نیست، لکنه به نسبت الال قیامت نومون، نسبت به قیامت خوابه، بلقیاس الال یغزه، که انه خوابه اینجوری. و همین خاطر تو آیات قیامت دارین که وقتی که مبعوث میشن میگن من بعثنا من مرقدنا، کی ما رو از خوابگاهمون بلند کرد؟ ولذالک وصف الحال به انه، به همین خاطر وقتی میخواد توصیف کنه میگه یفتح للمیت باب الی الجنه، دری از بهش بروش باز میشه. ببین میدونی مثل چیه؟ مثل اینه که من خیلی مثال سطحی دست پیش پا افتاده میزنم، مثل اینه که مثلا یه بچه 10-12 ساله که ارزش پول رو نمیدونه، برای یه بچه مثلا 10-12 ساله تمام ارزش پول اینه که بتونه باهاش مثلا یه چند کیلو خوراکی‌های مختلف که علاقه داره و یه مقدار اسباب بازی و اینا بخره. بیشتر از این که بچه در خرید چیزی تو ذهنش نیست، حالا الان شاید مثلا یه تبلت و گوشی و اینا هم دلش بخواد بخره، بیشتر از اینا که چیزی تو ذهنش نیست. حالا شما فرض کن به یه بچه 10-12 ساله بگید آقا 100 میلیارد تومان پول بهت ارث رسیده، این چقدر خوشحال میشه؟ بله خوشحال میشه، ولی نه به اندازه یه آدم 40 ساله که بگم بهش 100 میلیارد تومان ارث بهت رسیده. این وقتی بهش میگن 100 میلیارد تومان بهت رسیده خیلی خوشحال میشه، ولی هرچی زمان میگذره بزرگتر میشه، دنیا رو میشناسه، زندگی رو میفهمه، نیازهای خودش رو متوجه میشه، از داشتن اون پول شادیش زیادتر میشه، نه اینکه اون پول زیادتر میشه، پول همون پوله، این معرفتش زیادتر میشه، میفهمه که چه حلال مشکلاتی رو پیدا کرده و اون پوله. کسی که از این دنیا وارد برزخ میشه این متوجه نمیشه که وارد چه نعمتی شده، لذا وقتی میخوان از نعمتی که نصیب این شده سخن بگن، میگن دری از درهای بهش بروش باز شده. وقتی قیامت پیش میاد که تمام پرده ها میره کنار، تازه میفهمه، چون تمام پرده ها از روی جهنم هم برداشته میشه، پرده ها فقط روی بهش نیست، روی جهنم هم هست، در آتش هم هست، تازه عمق عذاب رو میفهمه و عمق رستگاری نجات از این عذاب رو میفهمه. فمن زهزه عن النار و ادخل الجنه فقد فاز. همه آرزوی سعادت دارن، همه آرزوی خوشبختی دارن، تو لغت عرب به این میگن فوز، قرآن کریم اینو خوشبختی میدونه، میگه فمن زهزه عن النار، کسی که از این آتش نجات پیدا بکنه و ادخل الجنه فقد فاز، اون نجات پیدا کرده. این میفهمه چون پرده میره کنار، از هم از روی بهشت هم از روی جهنم، منتها یه پرده در مرگ میره کنار، بس دری از درهای بهشت به روش باز میشه، یه پرده در هنگام قیامت میره کنار، تازه میفهمه تو چه اوضاعی هست، تو چه اوضاعی رو ازش نجات پیدا کرده، و برعکسش هم هست معاذ الله. لذا میفهمد میگه یفتح له باب الی الجنه. ببینید علامه طباطبایی مطلب به ما یاد نمیده، به ما قاعده یاد میده. در زمان قدیم در حوزه‌های علمیه یه دونه از این کتابایی که الان خونده میشه رو میخوندن، مجتهد میشدن. الان اولین کتابی که در اصول میخونن سابق معالم بود، الان هم بعضی حوزه‌ها معالم رو میخونن، بعضی کتابای جایگزین هم به جاش میخونن. حالا بعد از معالم رسائل میخونن، بعد کفایه میخونن در اصول، بعد از شرح لمعه مکاسب میخونن در فقه، که چند سال طول میکشه برای یه طلبه فاضل که بتونه این کتابا رو تموم کنه. تازه بعد همه اینا میگه صد رو تموم کرده، حالا باید بره درس خارج بشینه 10 سال 15 سال، آیا مجتهد بشه آیا مجتهد نشه؟ ولی در سابق با همون کتاب اول مجتهد میشد. چرا؟ چون استاد قاعده بهش یاد میداد. معلم‌ها با هم فرق میکنه. یه کسی یه سال به آدم ریاضی درس میداد، بعد یه سال یه مسئله بلد نیست حل کنه، یکی با چند جلسه درس دادن روش حل مسئله به انسان آموزش میده. ایشون به انسان آموزش میده که تعابیر روایات چگونه است. آدم روایت شناس میشه، فقه و روایه پیدا میکنه. البته در کتاب مهر تابان دیدم که ایشون اونجا فرموده، آقای علامه محمد حسین تهرانی رضوان الله تعالی علیهما و جمیع العلماء نقل کرده که از ایشون وقتی من سوال کردم گفت این سبک فقه و روایه رو آقای قاضی به ما یاد داد. پس این که میگه دری از درهای بهشت و یرا منزله فیها، منزلشو در بهشت میبینه، این الان در منزلش ساکنه ولی نمیدونه این منزل چه منزلیه. حکم همون کودکیو داره، کودک 6 7 ساله‌ایو داره که 1 میلیارد دلار بهش ارث رسیده، این تمام لذتش اینه که بره یک کارخونه شکلات سازی بخره، دیگه نمیدونه با این پول چه کارهایی میشه کرد. لذا این الان ثروتش در اختیارشه ولی نمیدونه که این ثروت چه امکاناتی رو براش میاره. در بعد معنوی هم مثل اینه که به ما بگن آقا آقای بهچت شده همسایه شما، ما خیلی لذت میبریم، ولی ما چقدر آقای بهچت رو میشناسیم که ازش استفاده بکنیم. حالا اگه همین حرف رو نسبت به یه عالم بزرگ بگن، یه عالم بزرگی بگن آقا آقای بهچت، اون چقدر لذت میبره، چون اون میفهمه که این چه نعمتیه. ما فقط به همین اندازه میفهمیم که یه ولی خدا کنار ماست، از این مقدارش لذت میبریم. و قد مر الحد و بعد این که یرا منزله فیها و یدخل علیها منه روح، منزلشو میبینه، از اونجا روح و ریحان به سوی این جاری میشه. بهش میگن نم قریر العین، بخواب قریر العین، یعنی با خیال آسوده. مگر در قبر کسی میخوابه؟ البته آقایون مدعی میگن میخوابه، میگن نخواب که تو قبر میخوابی، تو قبر کسی نمیخوابه. ولی اینجا میگن بخواب نم. این نم که کنایه از چیه؟ ما هم یه کسی که فرض کنید همه مراتب زندگیشو پشت سر گذاشته، همه سختی‌ها رو طی کرده، حالا زندگیش یه روال ثابتی پیدا کرده، زحماتو پشت سر گذاشته، میگیم برو دیگه خیالت راحت باشه، با خیال راحت بخواب. منظور من اینه که برو تو رخت خواب بخواب، یعنی دیگه خیالت راحت باشه. وقد مر الحدیث عن الباقر علیه السلام حیث السؤال، از امام باقر روایت شد که وقتی سوال کردن مل موت، مرگ چیه؟ حضرت فرمود هو نوم الذی یأتیکم کل لیلتن، مرگ همونی که هر شب میاد سراغتون، فقط مدتش طولانی تره، الا انه طویل مدته لا ینتبه منه الا یوم القیامه، که قیامت از این خواب بیدار میشه. یا سوال کردن فمل برزخ الا مثال للقیامه، برزخ مثال قیامته، و الیه تلمیح و لطیف، مثال میدونی چیه؟ دیدین مثلا با این برنامه های کامپیوتری یه زلزله رو بازسازی میکنن، طراحی میکنن، یه برنامه کامپیوتریه، این کجا اون زلزله که قرار اتفاق بیفته کجا میشه تمثیل. در بعضی از روایات هست که یفسح له فی قبره مد بصره، تا چشم کار میکنه قبرش وسعت پیدا میکنه. مثال چیه که گفتن برزخ مثال؟ میگه فمل مثال الا القدر الذی یفهم من الممثل، مثال همون قدریه که از ممثل فهمیده میشه. فما بعد مد دل بصر شیئون، میگه تا چش کار میکنه دیگه چیزی نیست، تا چش کار میکنه یعنی بی‌نهایت. و این که فرمود یوم یرون الملائکه لا بشرا، این اولین روزه که وقتی ملائکه رو میبینن دیگه اینجا بشارتی در کار نیست. اینم از این. و خیلی حرف زدیم دیگه، سوال قبل انشالله باشه برای جلسه. پروردگار رو به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. صلى الله على محمد و آل. ببخشید من باید 20 دقیقه حرف بزنم، ولی چون این مدت این جلسه 2 ساعته چیکار کنیم؟ ما یاد حرف بزنیم خسته کنیم شما. شما مگه ملحق بشین به ما جز اونایی بشین که نار نمیخورن؟ چون نار که آدم میخوره باید میاد اینجا دیگه. این صدای خواهر ما هم خیلی مناسبه برای چرت و ایناست. خب ما در خدمت این مگر سوالی هست. بله یکم بلندتر بفرمایید. فقط ببخشید من اصلا متوجه نمیشم. بله بله نمیشه. بله این فرمایش شما درسته. میفرمایند که سوال این است که شما گفتی که مرتبه عمل در اختیار خود انسانه، ولی حقیقت مسئله اینه که آدم نسبت به بعضی از کارا اصلا میبینه اختیار از دستش در میره، یعنی هر چقدر تلاش میکنه که این کار رو انجام نده نمیتونه اون کار رو انجام نده. این مطلب درسته، ولی دو تا نکته باید بگیم که پاسخ سوال از این دو تا نکته به دست بیاد. نکته اول این که انسان در شروع حرکت خودش نسبت به هیچ کدوم از مبدأهای همچین حالتی رو نداره. اگر پا در مسیر خلاف بگذاره، برگشت از اون مسیر خلاف براش مشکل میشه. مثل اعتیاد میمونه که اگر یک کسی مثلا به سیگار بخواد اعتیاد پیدا بکنه، اگر یه دونه سیگار بکشه این سیگاری نمیشه، ولی اگه بشه دو تا و سه تا و بعد بشه روزی دو تا و بعد بشه روزی یه پاکت، و اون کسی که یه دونه کشیده این میتونه دیگه سیگار نکشه، اما اون کسی که دیگه مبتلا شده مدت ها به این کار ادامه داده، جدا شدن از سیگار خیلی براش شاید نشدنی باشه، یعنی باید به پزشک مراجعه کنه، بسیار سخت باشه. پس این با اختیار خودش یه مسیری رو طی کرده که بازگشت رو برای خودش مشکل کرده. این یه نکته. نکته دوم اینه که ممکنه الان شما بگی خب بالاخره فرض کن که ما این مسیر رو رفتیم، ما از روز اول مثلا زبانمون رو رها کردیم، هر موضعی که پیش اومده غیبت کردیم، الان دیگه نمیتونیم جلو زبانمون رو بگیریم، یا مثلا چشمون رو رها کردیم، هر جایی خواستیم نگاه کردیم، الان هر چقدر تلاش میکنیم نمیتونیم چشمون رو حفظ کنیم. بله این درست. حالا راه این چیه؟ راهش اینه که حالا من راهش بلدم ولی خودم عمل نمیکنم، یا لزوما حرف من هیچ اثر در شما نمیذاره، ولی حالا ما داریم گفتگوی طلبگی میکنیم دیگه. راهش اینه که انسان، حالا توی این راهی که الان میخوایم بگیم یه پرانتزی هم هست، یعنی یه تذکری هم برای ما هست، راهش اینه که انسان در دنیای عمل سه دسته از اعمال رو داره. یه دسته از اعمال هست که آدم اصلا دلش نمیخواد اینا رو انجام بده، اعمال خلاف. مثلا الان جمع ما که اینجا نشستیم هیچ کدوممون نسبت به قماربازی و شرابخوری هیچ مثلا اعتیاد نداریم دیگه الحمدلله. اگر مثلا یه موضعی پیش بیاد یه کسی ما رو به قماربازی دعوت بکنه، نمیگیم نه من نمیتونم اصلا این دعوت رو نپذیرم، ما اصلا این کارا رو نکردیم، هیچ هم علاقه به انجامش نداریم. این یه دسته. یه دسته از امور هست درجهش از این کم جلوتره، کارهاییست که ما گاهی انجام میدیم گاهی انجام نمیدیم. بله وقتی که میخوایم مرتکب نشیم به این معصیت یه خورده برامون سخته، ولی یه خورده سخته میتونیم انجام ندیم. این دسته دوم کارهای ماست. دسته سوم یه سری از کارهاست که بعضی از ما به بعضی کارا مبتلاییم. مثلا یکی ممکنه نتونه چشش رو حفظ کنه، هر چقدر هم تلاش میکنه. حالا همین یه دونه هم به عنوان مثال کفایت میکنه. حالا راه چیه؟ اینجا اول پرانتز رو بگم بعد راهش رو بگم. پرانتزش اینه که، چون خود این پرانتز خودش بخشی از اون راه، پرانتزش اینه که هر کدوم از ما که یه طیف این گونه داریم، الان این طیفی که ما از این سخن گفتیم سه مرحله شد: کار معاصی و خلافکاری هایی که ما اصلا انجام نمیدیم، خلافکاری هایی که سخته ولی میتونیم انجام ندیم، گاهی میجنگیم انجام نمیدیم، گاهی هم مبتلا میشیم، و خلافکاری هایی که اصلا نمیتونیم ازش دست بکشیم. این سه دسته است. الان موضوع سوال شما این دسته سومه که اینا رو چیکار کنیم. جوابش پرانتز اینه، پرانتز اینه که ما هر کداممون باید یک خلوتی داشته باشیم، در اون خلوت با خودمون و با خدای خودمون گفتگو کنیم، در اون خلوت به خودمون بگیم ببین تو شراب نمیخوری ولی چشتو نمیتونی حفظ کنی، خیال نکن که تویی که شراب نمیخوری، اگه تویی پس تو چشت هم حفظ کن دیگه. چه کسی منو از شراب خاری حفظ میکنه؟ خودم. پس خودم رو از گناه چشمم حفظ کنم دیگه. چطور اینجا نمیتونم اینجا میتونم؟ پس من نیستم. اگه من منم باید همه جا من باشم دیگه. خود این مبدأ رشده، یعنی خود این دریای رحمت الهی رو به جوش میاره، خدا انسانو نجات میده از اون معصیت. اما مرتبه دومش که میرسیم، حالا این البته خودش یه نوع عمل بودا، همین تفکر و همین مناجات و همین گفتگو این قسمت رو اصلاح میکنه که خدای من اینم دیگه چیکار میخوام بکنم، من باید نجاتم بدی. اما قدم دوم اینه، قدم دوم که وظیفه عملی منه اینه، نسبت به این دومین دسته میگه شما این مقداریو که میتونی انجام نده. این مقداری که میتونی کدوما بود؟ اونایی بود که با خودت جنگ داشتی، که گاهی مرتکب میشدی گاهی نمیشدی. شما تو این قسمت مراقبت کن، خدا اون قسمت رو جبران میکنه، اونم نجات میدادم. آقای بهادینی فرموده بود که اگر بخواهن مبدأ میل انسان رو عوض میکنن. میدونین یعنی چی مبدأ میل عوض میشه؟ یعنی ما که در اینجا نشستیم هیچ کدوم تا به حال آرزو داشتیم که سرمون رو بکنیم توی این سطلای زباله شهرداری، که بعد مثلا از کنار زد زباله که رد میشیم بخوایم جلوی خودمون رو بگیریم که این کار نکنی؟ اصلا ما میل به انجام این کار نداریم. ما اصلا میل داریم خاک بخوریم؟ بعضی مریضن اصلا بوی خاک به مشامشون میرسه کنترلشون از دست میدن، میخوان خاک و گاز بزنن، یه مرض این. اما ما که سالمیم، ما اصلا نیازی نداریم که جلوی خودمون رو بگیریم نسبت به خوردن خاک، میل اصلا نداریم. این میل ما مبدأش دست صاحب میل، دست اون نیست که مقلب القلوب، قلب دست اونه، اون میتونه این قسمت رو معالجه کنه. پس اگر ما دوچاره یه همچین معضلی شدیم بیمار شدیم. این با اون مطلبی که ما گفتیم که دنیای عمل در اختیار ماست منافات نداره. بله دنیای عمل در اختیار ماست، ولی اگه ما پا در سرازیری بذاریم چی؟ من الان خودم میتونم گام های خودمو بذارم هر جایی که میخوام، اما اگه گام گذاشتم توی سراشیبی کوه چی؟ گام اول خودم میتونم بذارم، اما معلوم نیست گام بعدی رو بتونم کنترل کنم. این دنیای معصیت این خصوصیت رو داره. این علاجش به این دو مطلبی بود که عرض کردم، که اون مطلب اول مهمترین علاجه، یعنی تضرع به درگاه خدا که خدایا من میدانم که من نیستم که خودم رو حفظ میکنم، تویی پس من رو حفظ کن. امام حسین هم میگه الهی لیسلی حولون فانتقل عن معصیتک، خدایا من نیستم که معصیت نمی کنم الا فی وقت ایغستنی لمحبتک، تویی که منو بیدار نگه میداری با محبت خودت.
متاسفانه ما همه چیز رو مثل اون مثالی که شما در بحث معرفت نفس فرمودید اصل رازقیت خدا رو ما همیشه می‌بینیم که وقتی کار می‌کنیم در میاد، وقتی از کار می‌کنیم در میاد. بحث رضایت خدا رو هیچ وقت ما ندیدیم به چشم در دقیق ملموس نیست برامون. این موضوع هم تقریبا به همین شکله. بحث رو به تجربی گاهی اوقات با انجام کاری یک نتیجه حاصل میشه در تمام دنیا برای همه افراد و قابلیت اندازه‌گیری و تکرار داره و برای همین هم قابلیت آموزش و انتقال از طرف شما یا یه عالمی به من جاهل نسبت به اون موضوع رو داره. اما این مطالبی که الان در موردش صحبت میشه واقعا به این صورت نیست. هرچند که این توضیحات میتونه قریب به ذهن باشه برای ما چه از باب روایی چه از باب قرآن، اما باز هم تکرار اون برای ما شاید این که مثلا بفرمایید آقای ایکس آقای ایگری اون اول در به نتیجه رسید حالا من هم بیام انجام بدم به نتیجه برسم، با هم به این شکل نیست. ببینید اینکه بعضی از امور گاهی اوقات مبدأ دین ما اصلا به سمت همین گناه هست. اون چیزی که بیشتر جامعه و خود بنده الان فعلا مبتلا بهش هستیم بحث غیبت کردنه. مثلا فرض بفرمایید هر روز بنده میبینم همسایه‌ام ماشینشو فلان جا تو پارکینگ میذاره و من مزاحمت برام ایجاد میشه، اون راجع به این موضوع با همسرم با همسایه‌ام صحبت میکنه، آشکارش رو فلان جا میذاره، من مجبورم راجع به این موضوع حرف بزنم و اینها بدون اینکه من متوجه بشم دارم دچار غیبت میشم، بچه من میبینه و خودم هم اون آثار سوء غیبت رو بر خودم تحمیل میکنم. با اینها چه میشه کرد که ما روزمره مواجه بشیم و اون آثار منفی هم ازش به نظرمون رسیدیم که نمیکنیم؟ با اینها چه بکنیم؟
الان اصلا سوال چیه؟
سوال اینه که چگونه میشه این هایی رو که واقعا از باب تجربی و باب تکرار با اون فرمایشی که شما میفرمایید ما نمیتونیم نتیجه مثبتش رو ببینیم، خودمون رو به اون سمت سوق بدیم، مثلا بخوایم مبدأ اون عوض بشه در حالی که دائما در روزمره داریم با این دست و مجرد رو میکنیم و میبینیم که نمیتونیم عملش.
الان این که شما فرمودید در واقع شما تقریر کردین و بیان کردین وضعیت حال ماها رو، ما اینجوری هستیم و این وسط مجهولی وجود نداره. سوال و جواب دادیم. حالا با یه تفصیل دیگه عرض میکنم تایید فرمایش شما. تایید فرمایش شما اینه که علامه طباطبایی فرموده اگر تمام این دستورات دینی منجر به یک تجربه نشه، اگر تمام دستورات دینی منجر به تجربه نشه هیچ ارزشی نداره. تایید فرمایش شماست که شما نهج البلاغه رو از اول تا آخر بخون ولی یه تجربه دینی نداشته باش. تجربه دینی کدومه؟ تجربه دینی اونه که پا تو روی حق نذاشتی روزیت رسیده، این تجربه دینی. و اگر شما یک تجربه بکنی هزاران نفرم بیان بگن که آقا دروغ این حرفا، باور دیگه نمیکن. قبول داری اینو؟ اگه تجربه بکنی. حالا راهش چیه؟ راهش اینه که باید کسانی این حرفا رو بزنن که خودشون تجربه کرده باشن. اگر شما میبینید جامعه ما کارش به اینجا کشیده شده چون این بلنگو افتاده به دست من، برای این جامعه وضعش اینطوری شد. اگر این بلنگو به جای اینکه دست من باشه دست یک کسی بود که اون اهل تجربه دینی بود، اون وقت اون اگه به شما میگفت خدا رازقه شما باور میکردی. یعنی شما که از کلامش میفهمیدی این حرف نمیزنه. چه بهتر از اگر این که کنارش زندگی میکردی نمونش هم میدیدی. چه بهتر نمونش هم میدیدی که عجب خدا داره زندگی اینو اداره میکنه، یعنی زندگی منو نمیتونه اداره بکنه. بعد قوی میشدی. حالا من اینجوری بگم، میخوام تقدیر کنم دوباره فرمایش شما رو. ما یه سری حرفا داریم میزنیم که در مقام عمل 100% نسبت به اینا مشکوکیم، چون یه حرف یه ادعاست. حالا مشکوک نه اینکه مشکوکیم، یعنی ادعاست خدا رازقه، این ادعاست. این ادعا کی از مقام ادعا به مقام تثبیت میرسه؟ من الان ادعا میکنم آقا بیا بنده میخوام شما رو دور دنیا بگردونم، تا این لحظه ادعاست. الان قبول کردی؟ باور کردی؟ حالا میام بلیت مسافرت رو بهت میدم، یه قدم رفتین جلو، ولی شما میفهمی بلیت خریدم، میگه آ معلومه که حرفش حسابی داره، بلیت خریده دیگه، پول بلیت رو حداقل داده، ولی با خودت فکر می‌کنی حالا ما نریم خارج از کشور ما رو ول کنه وسط زمین و هوا، ولی فعلا از اون ادعای 100 درصد یه 10 درصد من برادریمو ثابت کردم دیگه، چون بالاخره بلیتو خریدم. بعد می‌بینی سوار بر هواپیما شدیم و رفتیم، هتلم اونجا رزرو کردم. شما اون ادعای من که تا این لحظه 10 درصد برای ثابت شده بود 40 درصد برای ثابت میشه. شما می‌بینی بلیت هتلم رزرو شده. بعد آرام آرام می‌بینی در گذشت زمان که نه همه موارد آماده شده. اینا بهش میگن تجربه دینی. حالا من دیگه اینجا هیچ حرفی برای گفتن ندارم، چون نه من مسئول تربیت اون انسان‌هایی هستم که اهل اینها بودند، سابق مردم با اینا زندگی می‌کردن، هم خودشون اهل باور بودن و تجربه کرده بودن. ببین میگه در نظرآباد میگه که خرمن آتیش گرفته بود، بعد اومدن به یه شیخی که اونجا زمین کشاورزی داشت، گفتن که آتیش داره نزدیک میشه به خرمن شما. این رفت یه قرآن آورد جلوی آتیش، گفت آتیش من سر خرمن زکات مالمو میدم. میگن آتیش تا لب خرمن این رسید خاموش شد. در زمان ظهور حضرت میگن گرگ و میش با هم زندگی میکنن، ولی الان اگه گرگ به گله بزنه، گرگ نمیاد یه گوسفند برداره ببره، همه گوسفندا رو خفه میکنه. خب این چرا؟ اونایی که اهل معنا هستن میگن این زکات نمیده، گرگ میزنه به گلش. گرگ مأمور خداست. میگن ابوذر وقتی که میخواست بره خدمت پیغمبر خدا، دو تا گرگ و مأمور گله کرد رفت، گفت این گله رو نگه دارین تا من برگردم. خب ما اینا رو ندیدیم، الانم که برامون تعریف میکنم میگن بابا اینا افسانه است. ولی اگر دیدیم چی؟ اگر ما پا روی حق نگذاشتیم خدا زندگی ما رو اداره کرد چی؟ آسمان بیاد به زمین، زمین بره به آسمان، ما اینو باور کردیم. ما باور کردیم ان الله و الرزاق و ذو القوة المتین. وقتی هم به مردم میگیم مردم خدا رازق است، مردم میفهمن ما داریم راست میگیم. این نقطه شروعه، نقطه شروع برای شماست. اگه من راستگو باشم، اگه من تجربه کرده باشم، برای شما نقطه شروعه. شما یه گزارش شنیدی میبینی این حرف داره میزنه که ظاهرا داره درست میگه، خدا هم که همینو گفته. حالا شما آیا به طبق این عمل میکنی؟ پاسخو دادیم. پاسخ اینه که یافتن این معانی که فقط در حد معانی در دنیای عمله. شما یه قدم بردار ببین آیا درها برای شما باز میشه یا نمیشه. اگر نشد معلومه این حرفا دروغه. بعد آدم باید بره دنبال یه دستورالعمل دیگه ای بگرد. من بله این دقیقا همینه. ببینید اصلا هیچ، این یک گزاره عقلیه که هیچ کس شکی نداره که اعتقاد عملو میسازه و عمل اعتقادو تثبیت میکنه، کسی از شکی در این نداره. حالا ما الان داریم راجع به اعتقاد حق و عمل صالح حرف میزنیم. اعتقاد ناحق و عمل ناصالح هم همینه. شما اگه یه اعتقاد ناحقی داشته باشید طبق اون عمل ناصالح انجام بدید، اعتقاد تقویت میشه دائما، به یه جایی میرسی که خیلی باور میکنی که باید مثلا برای کار خودت هر اقدامی رو انجام بدی. من باور میکنم که هر جنایتی انجام بدم جایزه. اون عملم اعتقادم عملم ساخته، عملم اعتقادم تقویت کرده. یعنی این یه حرکت چرخشی دائمیه. البته اینم هست که انسان وقتی در مسیر باطله خودش میفهمه باطله، ولی نمیتونه دست بکشه. ببخشید یه لحظه عذرخواهی میکنم، کافی بود یا بله همینه. یعنی مسئله تجربه دینیه. اگر انسان به تجربه نرسه همه حرفا باطل، ارزش نداره. یعنی چه یه سری گزارهای ادعا میشه. بله این دیگه جوابش پیش ما نیست. مسئله این اشکال کاملا درسته، اشکال درسته. بله قطعا محیط اثر میذاره، به همین خاطر اسلام تمامی دستورالعملهاش حتی دستورالعملهای فردیش و رنگ اجتماعی میزنه. نماز یه دستورالعمل فردیه، ولی اسلام تأکید شدید میکنه، میگه این نماز رو به جماعت به جا بیارید. روزه یه دستورالعمل فردیه، اما اسلام تأکید میکنه که در پایان دوره روزه‌داری نماز عید فطر رو به جماعت به جا بیارید. حتی دست این که دارم عرض کنم فرمایش علامه طباطبایی یا عرض من نیست، اسلام آنچنان به تربیت جامعه اهمیت میده که حتی به دستورالعمل‌های فردی رنگ اجتماعی میزنه. اصلا دلیلش اینه که جامعه تأثیر یکی از عوامل شدید تأثیر مال جامعه است. ولی حالا چه کنیم اگر جامعه فاسد بود؟ داریم بر اساس قضیه شرطیه حرف میزنیم. آمدیم و جامعه فاسد بود چه کنیم؟ تکلیف از ما ساقط میشه؟ نخیر، ساقط نمیشه. بله کار سخته. بله امروز برای یک کسی که بخواد راه خدا رو بره خیلی سخت‌تر از 50 سال پیشه. 50 سال پیش به خلاف ظاهرش اینجوری بود. پدرای ما میگن، بزرگترای ما میگن، میگن درسته که باب همه خلافا باز بود، اما یک کسی می‌خواست یه خلافی بکنه بعد هزار تا زیرابی می‌رفت تا به اون خلاف دست پیدا کنه. الان هیچ کاری نداره، همینو میگیره دستش به همه دنیا وصل میشه، به همه مفاسد دست پیدا میکنه. الان هیچ راه دستیابی به فساد مشکل نیست. بله دنیا پیچیده شده، جامعه پیچیده شده، دنیا به شدت ظهور کرده، معنویت رفته در پس پرده، انسانهای معنوی یا نیستن یا خیلی کمن. مشاهده آدمایی که این به این مطالب باور دارن خیلی مشکله یا اصلا محاله. خب بله وقتی که بعض جامعه اینطوری میشه دیگه، و الا شما تا توکل رو نبینی که باور نمی کنی. بعد آدم مشاهده کنه، بعد یک کسی رو ببینه، بعد آروم رو بفهمه نه یه چون این واقعیتی هست، بعد خودش عمل کنه. اصلا تربیت همینه دیگه، مگه چیز غیر از اینه؟ ولی البته همواره در دل تمامی جوامع یک انسانهای واحدی بودن که در تمامی سختی ها هیچ تأثیر نپذیرفتن. از همه واضح تر رسول خداست. رسول خدا در چه زمانی زندگی میکرده؟ بنده نمیتونم دوران جاهلیت رو توصیف کنم برای شما. حتما خودتون اگه به کتابای تاریخ مراجعه کردین ببینید چه وضعی برقرار بوده در دوران جاهلیت. اون مقدارش که میشه گفت بعضی از جملاتیه که از امیرالمومنین در نهج البلاغه نقل شده. یا شما به کتابای تاریخ مراجعه میکنید که تمامی رذایل اخلاقی در دوران جاهلیت بابش به راحتی باز بوده و فضایل درش بسته بوده. خب پیغمبر خدا در یه چنین زمانی رشد و ظهور پیدا کرده. و حالا ممکنه یه کسی بگه اون خب اون پیغمبر بوده. خب بله اون پیغمبر بوده، ولی انسان‌های والا و بالا در تمام دوران تاریخ بودن، کسانی که در شرایط سخت به مقاماتی رسیدن که اصلا به اون زمانه سازگار نیستن. این هست. حالا ببین موضوع سخن اینه، بنده که مصلح اجتماع نیستم، من مأمور خودمم، شما مأمور خودتون هست. ما میخوایم چی کار کنیم؟ یه سرمایه‌ای هم به ما دادن به نام عمر. میخوایم در پایان عمر دست خالی از این دنیا بریم بگیم خدای عذرخواهی میکنم دیگه، جامعه خیلی خراب بود، دنیا ظهور کرده بود، همه اهل دنیا بودن، میخوردن و میبردن و معنویت رفته بود زیر صفر و اینا، که از ما قبول نمیکنن که. میگن اتت که آیاتنا فنسیتها، ما آیاتمون پشت سر هم برای تو آمد تو فراموش کردی. یه جمله هم میخواستم عرض کنم در ادامه فرمایش شما یادم رفت. این جمله خیلی اهمیت داره. قرآن یه دستورالعملی به ما میده، میگه که امتهای پیشین جاءت هم البأسا و الضراء، سختی ها و مشکلات بر سرشون ریخت، لعلهم یذرعون، برای اینکه تضرع کنن. برای چی گرفتار شدن؟ برای اینکه تضرع کنن. از این آیه فهمیده میشه که ما اگر تضرع کنیم مشکلات نمیاد، چون مشکلات خودش فی نفسه هدف نیست. خداوند مشکلات فراوان رو سر ما میریزه برای اینکه ما بریم تضرع کنیم. تضرع یعنی زرع طلبی، یعنی آن گونه که کودک شیرخوار برای گرفتن شیر گریه میکنه، ما اینجوری گریه کنیم، اینجوری ناله کنیم. اگر ما این حالت رو در خودمون حفظ کنیم، ما مبتلا به مشکلات و بعث و ذرا نخواهیم شد. کلید نجات ما تضرعه. ما تو پیچوخم مشکلات زندگی و تربیت خودمون و اداره زندگیمون و تربیت بچه‌مون و هزاران گرفتاری دیگه که داریم غرق شدیم. باید یه خلوتی داشته باشیم، یک گوشه بشینیم تضرع کنیم. اگر ما تضرع کنیم، هم اون مسئلهمون حل میشه، هم روزیمون حل میشه، هم تربیت خودمون حل میشه، هم تربیت بچه‌مون حل میشه. میشه یه بار دیگه تکرار بفرمایید؟ بله. توتی اکلها کلهین. کلهین یعنی چی؟ اصلا میوه اصلیش مال اونجاست. تازه اونجا شما میفهمید که توحید چقدر ارزش داره. تازه در صحنه قیامت ارزش توحید معلوم میشه. ما اصلا مأمور به یک اقدام بیشتر نیستیم، ما مأمور به توحیدیم. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب سلیم چه قلبیه؟ این کلمه طیب مال کدوم ناحیه بود؟ مال قلب بود دیگه. رسوخ توحید در قلب. خدا میگه روزی که نه مال ثمره میده نه فرزند، الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب سلیم چه قلبیه؟ قلب سلیم قلبی که از شرک خالیه. 70 سال تو دنیا به ما عمر دادن تا ما دو تا جمله رو بفهمیم. بفهمیم همه هیچ کارن، خدا همه کار است. محصول این در قیامت معلوم میشه. ما مأمور به این دو جمله ایم. همه هیچ کارن. چقدر هزینه کنیم تا اینو بفهمیم؟ کی چی کار است؟ مردم کارن. یه لقمه نون میخوان به آدم بدن، میزنن تو خون جگر آدم، میدن به آدم، آدمو خار میکنن، میدن به آدم. این مردمن. دیگه ما همه چی دیدیم دیگه، هم خودمون هم دیگران هم اطرافمون، زندگی داریم میکنیم، داریم لمس میکنیم. همه هیچ کارن، خدا همه کار است. منتها خدا برای ما آشنا نیست. اگر خدا برای ما آشنا بود، ما زندگی خوبی داشتیم. پیغمبر خدا فرموده شما خدا رو نمیشناسید، اگر خدا رو میشناختید با دعای شما کوه ها جابجا میشد. ما بسیاری از کلماتی که به زبانمون جاری میکنیم دروغه. همه دروغ میگیم. یا من ارجوه لکل خیر، این راسته یا دروغه؟ تو ماه رجب 5 وعده میگیم، تو ماه رجب 5 وعده، 5 ضرب در 30، 150 بار دروغ میگیم. یا من ارجوه لکل خیر، ای خدایی که همه خیراتو از تو انتظار دارم. ما واقعا همه خیراتو از خدا انتظار داریم. و آمن و سخط او فی کل شهر. واقعا ما اینگونه هستیم؟ نیستیم دیگه، خدا رو نمیشناسیم. قلبمون سلیم نشده، در پیچ و خم زندگی نفهمیدیم همه هیچ کارن. همه کارن، از همه کارتر خودمون و تلاش خودمون. قرآن از اول تا آخرش که خودتون و دیگران همه هیچ کاره ایم. ما اینو نفهمیدیم، باور نکردیم. انشاءالله به قلبمون جاری بشه. بله. همه اینطوری هم. اصلا اون آیهی که میگه بسر و کل یوم حدید خطاب به مجرمینه. اصلا دریافت نعمت و دریافت عذاب مال زیاد شدن معرفته. منتها مسئله نوع گیرنده است. اون کسی که شقی از دنیا میره، ابزار دریافت رحمت خدا رو با خودش نبرده، لذا آنچه که دریافت میکنه عذابه. این در اون عالم با چهره منتقم و جبار خدا روبرو میشه. در دنیا اصلا نمیفهمید منتقم چیه، جبار چیه، اونجا میفهمه، پس معرفتش زیاد میشه. همین ببینید، یه کسی هست توی این دنیا میبینی آسمون رو به زمین میدوزه، زمین رو به آسمون، اما توی زندگی خودش بلد نیست با همسرش چجوری رفتار کنه، با بچهش چجوری رفتار کنه. این در مقام تجارت بینای بیناست، اما در مقام زندگی کوره کوره. دیدین از این آدم ها یا نه؟ خود ما هم اگه ما همه جا بینایی، ما یه کارهای بلدیم، خیلی کارها رو بلد نیستیم. قیامت با دنیا فرق میکنه. قیامت دو تا آیه ضد هم دیگه است. میگه من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما. کسی که تو دنیا کوره، تو آخرت هم کوره. و اضل سبیلا. اون وقت به همین آدم کور میگه کشفنا عنک غطاءک و بصرک الیوم حدید. چشم تیزبین شد. شما تکلیف ما رو روشن کن، بالاخره کوره یا تیزبینه؟ میگه اصلا موقف قیامت با این موقف فرق میکنه. البته فرق میکنه با تعابیر ما، و الا همین عین دنیاست. چطور در دنیا این نسبت به دست آوردن پول ناسالم استاد کل بود؟ همه راههای کسب مال حرام بلد بود، مینای بینا بود، اما یه رابطه صحیح نمیتونست با بچه خودش برقرار بکنه. اینجا کور بود در مقام تربیت. این حالت در قیامت بروز میکنه. یکی هم کوره هم بیناست. کوره بیناست، بله کوره ولی بیناست. مثل کامپیوتره. شما یه کامپیوتر داری، یه فایل رو نمیخونه، چون نرم افزار خوندن اون فایل رو نداره. این آدم نرم افزار دریافت لطف الهی رو با خودش نبرده، برای همین رنج میکشه. ولی معرفتش کم نیست. معرفت نه اون معرفت به توحید، اونو که اصلا نداره، ولی پرده ها برداشته شده، پرده ها رفته کنار، داره عذاب میبینه. مثل اینه که ما الان اینجا نشستیم توی فضای ایمن، ولی در بیرون اینجا دور تا دور ما آتش گرفته. ما الان اینجا ایمنیم، هیچ خیالمون نیست، باکمون نیست. یک بار این سقف رو برمیدارن از این روی سر ما، میبینیم همه تهران آتش گرفته. ما معرفتمون زیاد نشد، یه مانع اینجا بود اونو برداشتن. حالا به شما بگو بله معرفتمون زیاد شد، نمیدونستیم چه خبره، حالا فهمیدیم چه خبره. اصلا مؤمن چهره قهار رو مشاهده نمی کنه. ببین مثل یه حکومت، شما یه حکومت رو تصور کن، حکومت زندان داره، اعدام داره، این حکومت تشویق داره، حقوق داره، حقوق بالا داره، امکانات داره، مدال نمیدونم چی داره با چند تا سکه به آزادی. یه حکومت ده ها و صد ها امکان داره، بعضیش از جنس عذاب و زندان و اعدام و حبس ابده، بعضیش از جنس حالا یه کسی رفته اعدامی شده، میگه حکومت منو محکوم به اعدام کرد. یه کسی هم رفته یه امکان بالایی بهش داده شده، میگه حکومت به من فلان امکانو داد. هر دو کار حکومت ما، تا اون چهره حکومت در مقام عذاب اون چهره. خداوند صاحب تمام اسماء حسنا است. البته یه جمله دیگری هست که اون جمله اگر ما اونجوری بحث کنیم دیگه کاملا متوجه مطلب میشیم، و اون اینه، خلاصه در دو سه عبارت کوتاه، یک دارایی حقیقی در عالم بیشتر نیست، اون خداست. اگر کسی این دارایی رو یافت، ثروتمندی، ثروتی که هرگز تمام نخواهد شد. اگر کسی این دارایی رو نیافت، فقیره تا ابد. این معنا در قیامت کشف میشه. حالا شما فقط فکر کن به کسی که یک کسی میخواد زندگی بکنه و نداره، نداره و نداره، با نداری میخواد زندگی بکنه تا ابد، و یک کسی داره و داره و داره تا ابد. مگه همه تو دنیا دنبال همین نمیدونن؟ همه میدونن برای اینکه فرار کنن از نداری به دارایی دیگه، همه برای همین میدوئن. کسی برای غیر این میدوئه؟ حالا البته یکی میدوئه که مثلا مدرک بگیره، اونم از نداشتن مدرک به داشتن مدرک، از نداشتن پول به داشتن پول، از نداشتن قدرت به داشتن قدرت. اونجا هم همینطوره، منتها اون نداری یا دارایی، دارایی واقعیه. لذا حقیقت بهشت قربه، حقیقت جهنم بوده. خب صلوات قدرت